و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
در روز جهانی مبارزه با اعدام، فعالان حقوق بشر خواستار لغو این مجازات در ایران، آمریکا و چین شدند. برهان الدین ربانی به رهبری شورای صلح افغانستان رسید. و وزیر خارجه فرانسه میگوید تشکیل کشور فلسطین گزینه است که نمیتوان آن را کنار گذاشت. دوشنبه 19 مهر 89 هفته بامداد ایران، 5:30 بامداد در اینجا استودیو شماره 5 رادیو فردا در پراگ. سلام، شنونده مجله بامدادی رادیو فردا هستید و من حسن جعفری میزبان شما در این 30 دقیقه. در مجله بامدادی مثل هر روز سری میزنیم به آخرین خبرها و مروری میکنیم تحولات 24 ساعت گذشته رو. با خبرها شروع کنیم. همکارم کیوان حسینی مسئول خبرهای این ساعت.
صبح شما بخیر. فعالان حقوق بشر در سراسر جهان روز یک شنبه و همزمان با روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام از دولت‌های جهان به ویژه کشورهای آمریکا، ایران و چین خواستند که به اجرای این مجازات پایان دهند. برنار کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه نیز در این روز با صدور بیانیه‌ای از همه کشورهایی که هنوز مجازات اعدام را اجرا می‌کنند خواست تا این مجازات را حذف کنند. برهان الدین ربانی از رهبران مجاهدین در افغانستان به ریاست شورای عالی صلح در این کشور انتخاب شد. این شورای 70 نفره مسئولیت مذاکره با طالبان و پایان دادن به جنگ 9 ساله با این گروه را بر عهده خواهد داشت. وزیر امور خارجه فرانسه گفت که گزینه تشکیل کشور مستقل فلسطین از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد گزینه ای نیست که بتوان آن را کنار گذاشت. برنار کوشنر در مصاحبه‌ای که روز یک شنبه منتشر شد گفت که فرانسه ترجیح می‌دهد تشکیل کشور مستقل فلسطین با اسرائیل به مذاکره گذاشته شود، اما پیگیری موضوع در شورای امنیت نیز گزینه‌ای است که وجود دارد. وی افزود ما می‌خواهیم هر چه زودتر به کشور مستقل فلسطین در سازمان ملل متحد خوش آمد بگوییم. خبر دیگر این که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه وارد بیروت می شود و پس از دیدارهای رسمی روز پنجشنبه از جنوب این کشور و مناطق مرزی لبنان و اسرائیل دیدار خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، فراکسیون نمایندگان هوادار غرب که اکثریت پارلمان لبنان را در دست دارند، دیدار آقای احمدی نژاد از مناطق مرزی را تحریک‌آمیز خواندند. به گفته این گروه دیدار آقای احمدی نژاد از جنوب لبنان حاوی این پیام برای اسرائیل است که ایران مرزهای خود را تا لبنان گسترش داده است. رئیس جمهوری ایران همچنین در راهپیمایی شیعیان هوادار حزب الله نیز حاضر خواهد شد. و آخرین خبر این که رئیس جمهوری سودان هشدار داد که اگر شبه نظامیان جنوب این کشور به قرارداد صلح پایبند نباشند، درگیری خونینی در این کشور آفریقایی رخ خواهد داد.
ممنونم کیوان حسینی بود و گزیده ای از تازه ترین خبرها. اما چه داریم برای این مجله بامدادی؟ قانونگذار در برابر مجری قانون. رئیس مجلس بخشنامه دولت را لغو کرد. در این باره بیشتر خواهیم گفت. و همینطور درباره پیشنهادی که 14 زندانی سیاسی ارائه کردند، به جای 11 سپتامبر در مورد حوادث سال گذشته گروه حقیقت یاب تشکیل دهید. نگاهی هم داریم به یک نامه دیگر، فرستنده زندانی محمد نوریزاد، گیرنده آیت الله علی خامنه ای. سری هم به افغانستان میزنیم تا از انتخاب کسی بگوییم که قرار است گفتگوها با طالبان زیر نظر او انجام شود. اینها و بیشتر از اینها از جمله خبرهای ورزشی در همین مجله بامدادی. سپاسگزاریم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. هفت و چهار دقیقه بامداد در ایران، مجله بامدادی رادیو فردا را میشنوید. این مجله را آغاز میکنیم با خبر لغو کردن یک بخشنامه دیگر دولتی. رئیس مجلس شورای اسلامی بخشنامه دولت درباره انحصار چاپاگری های دولتی در روزنامه ایران را لغو کرد. جزئیات بیشتر را در این باره بشنوید در گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی.
علی لاریجانی رئیس قوه قانونگذاری روز یکشنبه برای چندمین بار مصوبه قوه مجریه را لغو کرد. چندی پیش دولت دهم بخشنامه صادر کرد و در این بخشنامه به نهادها و سازمانهای دولتی اعلام کرد که آگهی‌های خود را فقط در روزنامه ایران چاپ کنند. این تصمیم با اعتراض شدید مطبوعات و حتی روزنامه‌های حامی محمود احمدی نژاد مواجه شد. حالا پس از مدت ها مجادله میان دولت و مطبوعات سرانجام علی لاریجانی رئیس مجلس این بخشنامه را لغو کرد. علی لاریجانی طی نامه‌ای به محمود احمدی نژاد نوشت دولت ایرادات بخشنامه خود را در مهلت قانونی برطرف نکرده، در نتیجه این بخشنامه ملغا می شود. رئیس مجلس بخشنامه دولت در مورد اختصاص آگهی‌های دولتی به روزنامه ایران را با سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مغایر دانسته است. اصل 44 قانون اساسی انحصار دولت در زمینه‌های اقتصادی را رد می‌کند. علی لاریجانی همچنین در این نامه نوشته که دولت حق اعطای هیچ گونه امتیازی به یک یا چند دستگاه را ندارد. بر اساس قانون اگر مجلس شورای اسلامی در یک مصوبه دولتی اشکالات قانونی ببیند، قوه مجریه باید ظرف یک هفته ایرادات را برطرف کند. در غیر این صورت، رئیس مجلس شخصاً می‌تواند مصوبه دولت را لغو کند. چندی پیش محمود احمدی نژاد نهادها و سازمان‌های زیر مجموعه خود را موظف کرده بود که آگهی‌های خود را فقط در روزنامه ایران چاپ کنند. روزنامه ایران روزنامه رسمی دولت است. اما بیشتر مطبوعات به این تصمیم اعتراض کردند، زیرا مدیران این مطبوعات میگویند بخش عمده درآمد روزنامه ها از آگهی های دولتی است و این تصمیم دولت آسیب جدی به مطبوعات وارد میکند. پس از آن در اواخر تیر ماه سال جاری مدیران مسئول 17 روزنامه در نامه‌ای به محمود احمدی نژاد خواهان رفع تبعیض در واگذاری آگهی های دولتی به نشریات شدند. روزنامه‌های کیهان، اطلاعات، خراسان، دنیای اقتصاد، پویا و قدس از جمله روزنامه‌هایی بودند که به تصمیم دولت اعتراض کردند. از سوی دیگر همزمان با اعلام لغو مصوبه دولت از سوی مجلس، محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری می‌گوید محمود احمدی نژاد در پاسخ به اعتراض مدیران روزنامه‌ها این بخشنامه را به طور شفاهی لغو کرده است. اما برخی از مدیران نشریات در ایران میگویند که لغو این مصوبه هنوز به ادارات و نهادها ابلاغ نشده و چاپ آگهی‌های دولتی در روزنامه ایران همچنان ادامه دارد.
این مجله بامدادی رادیو فرداست.
و ساعت هم 7:07 بامداد در ایران. مجله بامدادی رو پی میگیریم. همونطور که در خبرها هم شنیدید، 14 زندانی سیاسی به محمود احمدی نژاد پیشنهاد کردند یک گروه مستقل حقیقتیاب تشکیل شود و بر اساس اسناد موجود جوانب انتخابات بحث برانگیز سال گذشته در ایران را بررسی کند. همکارم علیرضا کرمانی در همین باره گفتگو کرده است با علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، و از او پرسیده این زندانیان سیاسی چرا چون این پیشنهادی رو مطرح کردند؟ علی افشاری:
طبق نامه‌ای که 14 تن از زندانیان سیاسی که اونا از زندان اوین هستن منتشر کردن، در اون مایه و اون لوپولوا به این نامه خواستار این شدن که آقای احمدی نژاد که متقاضی تشکیل کمیته حقیقت‌یاب برای بررسی علل حادثه 11 سپتامبر هست، کمیته مشابهی رو تشکیل بدن در مورد مسائل ایران و تقلب انتخاباتی و حوادثی که پس از انتخابات در برخورد با اعتراضات مسالمت آمیز مردم انجام شد. در اصل از آقای احمدی نژاد و حاکمیت میخوان که بر مبنای سیاست یک بام و دو هوا عمل نکنه. اگه واقعا معتقد به عدالت هستن و معتقد به کشف حقیقت هستن، اولویت این هستش که ابتدا به مسائل داخلی کشور توجه بکنن و این فرصت رو بدن اگه صادق هستن در ادعای خودشون.
آقای افشاری، 14 زندانی سیاسی در پیشنهادشون برای تشکیل گروه حقیقتیاب به این نکته اشاره کردن که موضوع انتخابات بحث برانگیز سال 88 از نظر مسائل داخلی ایران ابعادی همانند 11 سپتامبر داره برای امنیت داخلی آمریکا.
خب ببینید، اگر ما از منظر مسائل داخلی کشور ایران ببینیم، یعنی حالچه مسائل امنیتی، چه از نظر مسائل سیاسی و اجتماعی و چه مسائلی که مربوط به سرنوشت کشور ایران و مردم ایران هست، خب به تأثیر اون انتخابات در مسائل ایران، در زندگی واقعی مردم ایران، و قطعا خیلی بیشتر هست از تأثیرات 11 سپتامبر بر مسائل داخلی ایران. و اینجا هستش که به نظر من استدلال درستی رو این 14 زندانی کردن که کسی که بالاخره به ناحق بر کرسی ریاست جمهوری تکیه زده، اگر واقعا خواهان کشف حقیقت هست و اعتقاد به عدالت داره، اول باید به این مسئله بپردازه و این کرسی که به ناحق بر اون تکیه زده از اون کنارگیری بکنه و اجازه بده تا منتخب واقعی مردم در اون جایگاه قرار بگیره و بپذیره اگر دغدغه حق طلبانه داره این کمیته حقیقتیاب تشکیل بشه که ببینن چه جریان‌هایی، چه عوامل و چه اراده‌هایی انتخابات رو از مسیر طبیعی خودش منحرف کردن و بعد هم برای اینکه اعتراضات مسالمت آمیز مردم رو سرکوب بکنند دست به جنایت و فجایع چون قتل مردم معترض در خیابان‌ها، شکنجه‌ها، حوادث بسیار شرمناک و ننگینی که در بازداشتگاه کهریزک صورت گرفت، زد و خورد مردم بیگناه در خیابان‌ها، حمله به دانشگاه‌ها و خوابگاه‌های دانشجویی و نهایتاً دادگاه‌های فرمایشی و کسانی که امروز به ناحق تعداد قریب به بیش از 200 زندانی سیاسی امروز در زندان‌های ایران به سر می‌برند و به محکومیت‌های طولانی مدتی محکوم شده.
14 زندانی سیاسی که این پیشنهاد رو امضا کردند به چه گروه‌های مرجعی تعلق دارن و تا چه اندازه این چهره‌ها میتونن تاثیرگذار باشن در جامعه؟
امضا کنندگان ترکیب متنوعی هستند. بخشی از اونها خوب از فعالان سیاسی و وابستگان به احزاب سیاسی مثل حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی هستند. برخی دیگر از فعالان دانشجویی سابق هستند مثل آقای مؤمنی و برخی دیگر روزنامه‌نگار هستند. این که افرادی از داخل زندان علی‌رغم سختی‌ها و مرارت‌های زیادی که کشیدن در شرایط نسبتاً سختی در زندان به سر می‌برند، باز کماکان شجاعانه حاضر شدند که این نامه را بنویسند و از درون زندان حاکمیت و دولت کودتا را باز به چالش بکشند. این اهمیتش بیشتر هستش تا جایگاه اجتماعی این گروه‌ها. به نظر من به هر حال نتیجه این فعالیت‌ها تقویت گفتمان مقاومت در جامعه است.
گفتگو با علی افشاری را می‌شنیدید، تحلیلگر سیاسی در آمریکا.
این مجله بامدادی رادیو فرداست.
محمد نوریزاد، نویسنده و کارگردان منتقدی که به اتهام توهین با آیت الله خامنه‌ای و نیز نوشتن مطالب انتقادی دیگر درباره مسئولان حکومت ایران به 3.5 سال زندان محکوم شده، به تازگی در نامه دیگری با آیت الله خامنه‌ای با طرح 28 پرسش خواسته است تا به گفته خودش رهبر جمهوری اسلامی را در مقام مرجعیت و رهبری مورد پرسش قرار دهد. جزئیات بیشتر این نامه را بشنوید در گزارش همکارم رضا جمالی.
محمد نوریزاد در نامه تازه خود به آیت الله خامنه‌ای با مقایسه ادعاهای مسئولان ایرانی و آرمانهای مورد ادعای حکومت، آنها را با آنچه در آمریکا صورت می‌گیرد در قالب 28 پرسش مطرح کرده است. او به رهبر ایران نوشته که از روی تعمد این پرسش‌ها را مطرح کرده تا هم مرجعیت و هم عملکرد رهبری را مورد پرسش قرار دهد. محمد نوریزاد در نامه خود با مطرح کردن پرسش‌هایی در حوزه حریم خصوصی افراد، آزادی بیان، آزادی مذهب و رسانه‌ها در ایران با آنچه در آمریکا در این بخش‌ها صورت می‌گیرد مورد مقایسه قرار داده و به این نتیجه رسیده که انجام درست این موارد در آمریکا به عنوان کشوری که سال‌هاست در ایدئولوژی نظام به عنوان دشمن شماره یک مطرح بوده، بهتر و صحیح‌تر صورت می‌گیرد. از جمله موارد دیگری که این نویسنده منتقد در نامه خود خطاب به آیت الله خامنه‌ای داشته، اشاره به عملکرد و سواد سیاسی و دینی مسئولان در نظام جمهوری اسلامی است. او با انتقاد از عملکرد و قابلیت امامان جمعه در کشور نوشته که آنها حتی نتوانستند یک نفر را به موافقین اسلام اضافه کنند. محمد علی توفیقی، تحلیلگر مسائل ایران در پاریس، معتقد است محمد نوریزاد در نامه اخیرش خواسته است تا آیت الله خامنه‌ای را از زاویه اسلام شناسی مورد چالش قرار دهد.
واقعیت مطلب این هستش که ادعای این انقلاب تغییرات فرهنگی و ایجاد تحول در روابط و ساختارهای اصلی اجتماع که بخش عمده اون رو فرهنگ تشکیل میده. ما متاسفانه شاهد هستیم که الان ایران در تحت لوای رهبری آقای خامنه ای مظهر یک استبداد دینی، تبعیض و همینطور دروغگویی هستش. آقای نوریزاد در این 28 سوال عملکرد آقای خامنه ای رو در زمینه تحقق اهداف اسلامی با دولتی مثل آمریکا مقایسه میکنه که به هیچ وجه ادعای مذهب، اخلاق و فرهنگ هم نداره. من تصور میکنم که آقای نوریزاد خواستند آقای خامنه ای رو به چالش بکشن، زیرا ایشون نمیتونن کارنامه موفقی از عملکرد خودشون که تقریبا 2/3 دوران جمهوری اسلامی در رهبری ایشون خلاصه میشه بتونن ارائه بدن.
محمد نوریزاد در ادامه نامه‌اش با مطرح کردن پرسش‌های دیگر از جمله پاسخگویی مسئولان به افکار عمومی در مورد عملکردشان نوشته که در آمریکا کسی را به خاطر انتقاد و نقد کردن به زندان نمی‌اندازند. او با اشاره به اینکه قانون در آمریکا به هیچ وجه از خونهای به ناحق ریخته نمی‌گذرد، به سرکوب اعتراض‌های خیابانی در ایران و نیز گروه‌های خودسری می‌پردازد که به راحتی اقدام به تخریب و سرکوب شهروندان می‌کنند. او در این نامه به دخالت بارز نظامیان در سیاست نیز اشاره کرده و از حق وتوهای متعدد رهبری در بخش‌های مختلف نظام نیز انتقاد می‌کند. اما انتقاد به ساختار و آرمان‌های انقلاب در گفته‌ها و سخنان بسیار دیگری از منتقدان از جنس روحی و فکری محمد نوریزاد در این چند سال گذشته مطرح شده. محمد علی توفیقی درباره این نوع اعتراضات که از سوی طرفداران پاپر و قرص سابق نظام مطرح شده میگوید:
آقای نوریزاد و کسانی که مثل آقای نوریزاد هستند و در موقعیت آقای نوریزاد هستند خودشون رو با یک تناقض روبرو میبینند، تناقض عدم تحقق وعده هایی که از طرف جمهوری اسلامی به اونها داده شده در زمینه آزادی بیان، در زمینه عدالت اجتماعی، در همه زمینه ها و همه مواردی که در واقع در همین نامه هم مورد اشاره قرار گرفته. چون اونها میبینن که این وعده ها تحقق پیدا نکرده، امروز در واقع رهبران و نظام جمهوری اسلامی رو به چالش کشیدن که علل اون رو بتونن پیدا بکنن. من اشاره میکنم و تاکید میکنم که زاویه دید آقای نوریزاد همچنان نقد، خیرخواهی و یک گفتگوی دوستانه هستش، کما اینکه ایشان خودشون هم در نامه اون رو مورد تاکید قرار دادن.
همچنین محمد نوریزاد در پایان نامه خود تاکید کرده که اگرچه آمریکا را در مقام مقایسه با نظام جمهوری اسلامی قرار داده، اما مختصات جامعه و فرهنگ آمریکا را به عنوان یک الگو نمیپذیرد. او هدف خود را از این شیوه مقایسه‌ای راهی برای تأمل و بازنگری درباره شیوه فکری بیان داشته است.
گزارش رضا جمالی را میشنیدید. اما از ایران سری بزنیم به کشور همسایه افغانستان. بعد از کش و واکش‌های فراوان بالاخره قرار شد با طالبان مذاکره بشه و باز هم بعد از چالش‌های بسیار قرار شد شورایی به نام شورای صلح و به ویژه رئیس اون شورا این مذاکرات رو به پیش ببره. دیروز رئیس این شورا انتخاب شد. علیرضا سهیل از کابل بیشتر میگوید.
حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان انتخاب برهان الدین ربانی را به عنوان رئیس این شورا تایید کرد و گفت امیدوار است ایجاد این شورا صلح را که آرزوی تمام مردم افغانستان است تأمین کند. رئیس جمهوری افغانستان گفت که شورای عالی صلح در اتخاذ تصمیم برای مذاکره با طالبان استقلال کامل دارد.
شورای عالی صلح یک مرجع بزرگ امیدواری مردم افغانستان است. جامعه جهانی و تمام مانا پشتیبان این حرکت ماست و مردم افغانستان آرزومند کامیابی این حرکت ماست.
برهان الدین ربانی بعد از انتخاب به عنوان رئیس شورای عالی صلح این ریاست را مسئولیت بزرگ خواند و گفت
تا به کی ما منتظر بوده باشیم که خارجی ها امنیت ما را بگیرند؟ تا به کی ما شاهد باشیم که گاهی مساجد ما منفجر شود؟
شورای عالی صلح به پیشنهاد اجلاس مشورتی صلح که در 12 مرداد ماه در کابل برگزار شد تشکیل شده است و هدف آن پایان بخشیدن به جنگ در افغانستان است. اعضای این شورا متشکل از 70 تن شخصیت‌های سیاسی، رهبران جهادی، اعضای سابق طالبان، مقامات دولتی به شمول 8 تن از زنان افغان است. رئیس شورای عالی صلح در حالی تعیین شده است که به گفته کارشناسان افغان بیشتر اعضای این شورا به صورت مستقیم با طالبان جنگیدند و طالبان نیز تا کنون واکنشی به تشکیل شورای عالی صلح نشان نداده است. خروج زود هنگام نیروهای خارجی از افغانستان مهمترین شرط طالبان برای مذاکره با دولت افغانستان خوانده شده است. علیرضا سهیل، رادیو فردا، کابل.
به رادیو فردا گوش میکنید.
7:18 بامداد دیروز روز جهانی مبارزه علیه مجازات اعدام در جهان بود. گرد همایی مختلفی هم در شهرهای بزرگ دنیا برگزار شد، از جمله گرد همایی در پاریس. محمد رضا شاهید در مورد این گرد همایی بیشتر میگوید.
در 8 سالگرد جهانی تلاش برای لغو حکم اعدام، عصر روز یکشنبه افرادی از ملیت‌های گوناگون یک گرد همایی را در برابر مرکز فرهنگی پومپیدو تشکیل دادند و سپس جمعیت مسیر حرکت خود را تا صحن بیرونی موزه لوور ادامه داد. در ارتباط با این سالگرد آقای برنار کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه که برای 2 به اسرائیل و فلسطین سفر کرده در بیانیه‌ای به همین منظور می‌گوید دولت‌ها باید تفکر لغو حکم اعدام را بپذیرند و اضافه می‌کند درب خانه‌های فرهنگی و سفارتخانه‌های ما به روی هواداران حقوق بشر در سراسر جهان باز است. آقای کوشنر نگرانی و تلاش مشترکش را با آقای سرکوزی درباره خانم سکینه محمدی آشتیانی بیان می کند. در پایان این راهپیمایی در برابر موزه لوور این پرسش را مطرح کردیم که تلاش‌های نظیر امروز چه اثری می‌تواند بر طرز فکر مقامات مسئول و یا قضایی در ایران داشته باشد. خانم زهره محمدی:
من فکر می‌کنم گردهمایی‌هایی مثل گردهمایی‌های امروز باعث میشه که دولت ایران بدونه که ما مخالف اعدام هستیم و تنها ایرانی ها نیستن، تمام مردم دنیا مخالف این اعدام ها هستن، هر جای دنیا باشه، هر کشوری باشه، و یک تفکری این مخالفت علیه اعدام و مبارزه برای اینکه اعدام ها تو تمام دنیا قطع بشه.
در نگاهی دیگر یکی از فعالان ایرانی در پاریس عمل اعدام را مغایر اخلاق و فرهنگ دیرینه ایران میداند. مظفر ادب:
به عنوان یه ایرانی وظیفه خودم میدونستم در این تظاهرات شرکت کنم، چون وقتی نگاه میکنم میبینم در ایران حداقل 700 نفر طبق آمار رسمی خود دولت توی راهروهای مرگ هستن و در انتظار مرگن. در سال 2009 ایران 388 نفر اعدام کرده که در سطح جهانی در ردیف دوم بعد از چین، که به نسبت جمعیت چین وقتی حساب کنیم یعنی کشور ما، اون فرهنگ ایرانی رفت و دوستی رو از بین برده و فقط حکم اعدام رو در مورد هموطنان ما به اجرا در میاره. میخواستم به این مسئله اعتراض.
پاریس، رادیو فردا، عصر روز یکشنبه در میدان موزه لوور، محمد رضا شاهید.
7:21 دقیقه سری بزنیم به خبرهای فرهنگی در گفتگو با فرج سرکوهی.
گفتگوی فرهنگی.
صبح بخیر آقای سرکوهی، اجازه بدید گفتگوی فرهنگی امروز رو در مورد یک همایش موسیقی شروع بکنیم، همایش کاراواها و آیین‌های موسیقی کار در ایران. ظاهرا این همایش از امروز شروع میشه، ممکنه در مورد این همایش کمی توضیح بفرمایید؟
من به شما جعفری و شنوندگان عزیز سلام میگم و صبح بخیر میگم. این همایش کاراواها و آیین‌های موسیقایی کار در ایران، همونطور که گفتین، از امروز 19 مهر به مدت 4 شب در تالار اندیشه حوزه هنری برگزار میشه. موضوع اصلی این به اصطلاح موسیقی، ترانه ها و ریتم ها و ملودی هایی است که در زمینه کار به وجود اومدن، چه در کار کشاورزی چه در کار حرفه های مختلف. امروز خانم خدیجه زرداری، چوپان تالشی، با نی ملودی های گله و چوپان رو اجرا میکنه. بعد هم هنرمندان محلی آیین های سنتی مثل بیلگردانی کشاورزان یا رقص برنج و بوق شاقی در کار نمدمالی رو از استان های گیلان و آوازهای شالیکاری زنان تالش، آوازهای کشاورزی و میرابی درگز و سرحد لطف‌آباد خراسان رضوی را اجرا میکنن. چند فیلم 40 ثانیه‌ای هم از موسیقی هایی که با کار مرتبط هستند و در مناطق مختلف ایران فیلم ها تهیه شدن نمایش داده میشه. در روزهای آینده هم قرار حدود 20 هنرمند و سخنران برنامه های هنری اجرا بکنن و در زمینه اصلا موضوع اصلی همایش صحبت بکنن.
بله، احتمالاً همایش بسیار جذاب و دیدنی خواهد بود.
بله، برای اولینی بله برای اولین بار هستش که یک همایشی برگزار میشه در زمینه موسیقی و کار، چون میدونیم که کار چه در کشاورزی چه در کارهای دیگه زمینه اصلی نخستین ترانه ها و ملودی هایی بوده که به وجود اومده.
اما اجازه بدید سری به بیرون از ایران بزنیم. ظاهراً در 14th بینال یا دو سالانه بین المللی هنری آسیا که در بنگلادش برگزار میشه، بعضی از هنرمندان ایرانی هم حضور دارن. ممکنه بفرمایید در این جشنواره آثار چه کسانی به عرضه در خواهد اومد؟
بله، در این 14th دو سالانه بین المللی هنری آسیا که در داکا پایتخت بنگلادش از 20 مهر آغاز میشه، به مدت یک ماه هم ادامه داره، دفتر هنرهای تجسمی وزارت ارشاد 7 اثر رو در عرضه نقاشی، مجسمه و چیدمان از آثار آن محمد تاتاری، پلیسا خزائی و جواد نوبهار انتخاب کرده و در این جشنواره شرکت خواهند کرد. اینها البته این بحث مطرح هستش که چرا وزارت ارشاد انتخاب میکنه آثاری که باید در جشنواره‌های بین‌المللی شرکت بکنند و چرا مثلا هنرمندان نه و یا گروهی از منتقدین نه. اما کسانی که آثارشون در این دو سالانه عرضه خواهد شد هنرمندان معتبری هستند.
آقای سرکوهی، گفتگوی فرهنگی امروز رو با موسیقی شروع کردیم، اجازه بدید با موسیقی هم ختم بکنیم. شنوندگان ما از سالها پیش با یک موسیقی تاجیکی آشنا هستند که بارها از رسانه‌های مختلف شنیداری شنیده میشد، به نام دورمشاو، موسیقی که به نام فلکخانی در تاجیکستان شهرت داره. ظاهراً جشنواره‌ای بود دیروز برگزار شد در تاجیکستان، هنرمندانی هم از ایران در این جشنواره فلکخانی شرکت داشتند. ممکن در مورد این جشنواره توضیح بفرمایید؟
بله، جشنواره موسیقی فلکخانی الان 3 سال هست که در تاجیکستان برگزار میشه. ایران هم در هر 3 سال شرکت کرده در این جشنواره. جشنواره از 16 تا 18 مهر شروع شد. در 18 مهر گروه ایرانی برنامه اجرا کرد، یک گروه 7 نفره که به دعوت وزارت فرهنگ تاجیکستان در این برنامه شرکت کرده بودند و اتفاقا با استاد دولتمند خالوف مشترک برنامه اجرا کردند. فلکخانی یک اسلوب قدیمی هست که در تاجیکستان هست، به نوعی ملی تلقی میشه و موسیقی فلکخانی با موسیقی مقامی خراسان ما خیلی نزدیک است. موسیقی مقامی خراسان در جنوب تاجیکستان هم رایج هست. گروه 7 نفره که شرکت کرده بودند: نور محمد درپور نوازنده دوتار، غلامعلی پورعطایی نوازنده دوتار و خواننده، محمد فاروق درپور نوازنده دوتار و خواننده، حامد کفاش نوازنده دوتار، سراج‌الدین حبیبی نوازنده دف و همخوان و علی مرادخانی و یک نفر هم سرپرست بوده. این هیئت البته علاوه بر اینکه برنامه در جشنواره اجرا کرد، چند تا برنامه هم در شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی تاجیکستان اجرا کرد.
فرج سرکوهی، کارشناس فرهنگی هنری رادیو فردا، از شما سپاسگزارم.
هفت و 26 دقیقه در ایران. سری به وبسایت ما هم بزنید.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of Iran. Do they found or
alle Menschen in Deutschland.
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
radiofarda.com نشانی وبسایت ما و سیمسفید.com آخرین فیلتر شکن ما، تکرار میکنم، سیمسفید.com. و بشنویم خبرهای ورزشی را از فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
هفته 10 لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس عصر یک شنبه با رقم خوردن نتایج عجیب و دور از انتظار به پایان رسید. استقلال تهران در قم در حالی که از دقیقه 8 با اخراج حنیف عمرانزاده 10 نفره به بازی ادامه داد، در مقابل سبا به تساوی 1-1 رسید. سپاهان که در هفته‌های گذشته با کسب نتایج نه چندان مناسب نتوانسته بود هواداران خود را در اصفهان راضی کند، عقده‌گشایی کرد و با 5 گل استیلازین تهران را در هم کوبید. زوباهن، دیگر تیم اصفهانی که در صدر جدول رده‌بندی ایستاده، در بوشهر در برابر شاهین با کسب نتیجه مساوی 1-1 متوقف شد و در مهمترین اتفاق پرسپولیس تیم دوم جدول در ورزشگاه آزادی تهران در یک بازی 5 گله در برابر قوی سپید انزلی سر تعظیم فرود آورد و 2-3 باخت. تراکتورسازی هم در تبریز 3-1 نفت تهران را برد. در پایان هفته 10 تیم‌های بالای جدولی یعنی زوباهن، پرسپولیس و استقلال همچنان در رده‌های خود ثابت ماندند. لیگ برتر در هفته 11 روز جمعه پیشرو شاهد بازی بزرگ سرخابی پایتخت بین پرسپولیس و استقلال است. تیم ملی والیبال برزیل با پیروزی بر کوبا برای 3 بار متوالی قهرمان مسابقات جام جهانی شد. در بازی فینال رقابت‌های جهانی والیبال که در اولین ساعت بامداد امروز به وقت ایران در شهر روم در ایتالیا انجام شد، تیم والیبال برزیل در 3 گیم پی در پی 25-22، 25-14 و 25-22 کوبا را شکست داد و جام قهرمانی را بالای سر برد، مثل 2 دوره قبل در سالهای 2002 و 2006. در بازی رده‌بندی هم صربستان ایتالیای میزبان را 3-1 شکست داد و بعد از برزیل و کوبا در سکوی سوم ایستاد. کنفدراسیون فوتبال آسیا کنترل دوپینگ بازیکنان را در جام ملت‌های این قاره افزایش خواهد داد. به گزارش خبرگزاری‌ها AFC به منظور انجام بازی‌های پاک و جوانمردانه تمهیدات ویژه‌ای را برای مراقبت و کنترل دوپینگ بازیکنان در جام ملت‌های آسیا در نظر گرفته. به گزارش خبرگزاری مهر، احتمالاً 2 ایرانی در مدت برگزاری 16 دوره مسابقات جام ملت‌های آسیا از 17 دی تا 9 بهمن ماه سال جاری تیم پزشکی AFC را همراهی خواهند کرد. این مسابقات به میزبانی قطر انجام می‌شود و تیم ملی فوتبال ایران در گروه 4 با تیم‌های عراق، کره شمالی و امارات هم گروه است. کشور رافائل نادال اسپانیایی، مرد اول تنیس جهان، روز گذشته در مسابقات تنیس آزاد توکیو در ژاپن در دو ست 6-1 و 7-5 گالمونفیل فرانسوی نفر 15 رده‌بندی جهان را شکست داد و جام قهرمانی این مسابقات را بالای سر برد. فریبرز غنی، رادیو فردا.
مجله بامدادی تمام شد. نیم ساعت دیگر مجله صبحگاهی. حسن جعفری هستم. دعوت می‌کنم تا هنگام به موسیقی رادیو فردا گوش کنید.